جلسه ششم از مبحث تنها مسیر برای رسیدن به لذات برتر، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب یک خلاصه خیلی مختصری از برخی نکات شبهای قبل من عرض کنم. اساسا دین برای آدمهای بلند همت و بلند پروازه. آدمی که به کم قانع باشه توی زندگیش، تو بهره‌مندیش از حیات، این معمولا با دین مشکل پیدا میکنه. هی به دین میگه که تو چرا اینقدر میخوای منو آماده بکنی؟ برای چی؟ من میخوام برم مسابقه بدم، مگه میخوام قله ای رو فتح کنم؟ بله اینجوریه، دین اینجوریه. دین البته انسان رو از افتادن تو درم نجات میده، ولی اصل طراحی دین برای رسوندن به قله است. خیلی ها تصورشون از دین اینه که دین میخواد آدم رو از نابودی نجات بده. بله خب معلومه شما بری بالای قله از درم نجات بده کردی، ولی دین فقط برای جلوگیری از نابودی نیومده. متاسفانه یه مقدار ادبیات دینی ما یه جوری داره القا میکنه که انگار میخواد ما رو از نابودی نجات بده. مثلا قوانین راهنمایی رانندگی برای چی هستن؟ برای اینکه آدم تو دره نره، برای اینکه ترافیک شهر قفل نشه، برای اینکه شهر نابود نشه توی یک کلمه. ولی قوانین راهنمایی رانندگی برای این نیستش که رانندگی ها به اوج توانمندی، راننده ها به اوج توانمندی برسن. اصلا این ادعا رو نداره. میگه من میخوام دعوا نشه، همین دعوا شد من حل کنم مثلا که بازم رد شن. نمیگه من میخوام یه کاری کنم تا از رانندگیت لذت ببری و اوج توانمندی در رانندگی رو پیدا کنی. ما باید یه کاری کنیم. هر کسی اومد تو فضای دین با این انگیزه بیاد من بناس به اوج برسم، این خیلی نگاه قشنگیه. نمیدونم تو مدرسه ها چی کار باید کرد تا بچه ها به اینجا برسن. تو تربیت عمومی پدر مادرها، حرفایی که در گوش بچه ها میزنن، حرفایی که تو خونه میزنن، چی باید باشه تا به اینجا برسن؟ قله گرایی، اوج باوری، اوج خواهی، اینا باید توی جامعه افزایش پیدا کنه. و اتفاقاً فرهنگ غرب یکی از خیانت‌هایی که فرهنگ غرب نه معنای غرب جغرافیایی، صهیونیست‌ها یه فرهنگی که برای مسیحی‌ها و مسلمان‌ها القا می‌کنن قانع بودن به حد اقله. اینو باید باهاش بالاخره مبارزه کرد. اگه کسی بنا باشه که به حد اقل قانع باشه، راستش اینه که دین زیاد نمی‌خواد. یعنی یه جور دیگه هم میشه اینو سامان داد. درسته ها، دین برای حداقل هم به درد میخوره، من اینو انکار نمی کنم. خب حالا ما قله میخواییم، اوج میخواییم، مقدمه دوم که خلاصه از بحثای جلسات قبل باشه، این قله چی باید باشه؟ قله طبیعتا این نیست من رنج نبرم. ذاتا این قله نیست برای انسان. قله نقطه دیگری مقابل اینه، یا آن روی سکه من رنج نبرمه. اون چیه؟ من لذت ببرم، من میخوام به عالی ترین لذت، بیشترین لذت، پایدارترین لذت، لذت همه جانبه، لذت بی ضرر برسم. شما وقتی اوجگرایی رو هدف تربیت دینی قرار بدی و رسیدن به عالی ترین و اوج در چی؟ در لذت. این رو به عنوان مصداق دقیقه این هدف معرفی کنی، اصلا چهره دین در جامعه تغییر پیدا میکنه. اگر به یه مؤمنی رسیدن میگن چیه؟ تو مگه مؤمن نیستی؟ چرا خوشحال نیستی؟ ببین چرا خوشحال نیستی؟ مؤمن هیچ وقت کشتیاش غرق نمیشه، درسته؟ چون کشتیاش مثلا سفینه نجات یکی از کشتیاشه دیگه، این که غرق نمیشه که. لذت هم داره، همه جوره، یادش، فکرش، ذکرش، اشکش، ارتباط باهاش. ما برای بیشترین لذت و برای لذت همه جانبه و برای لذت پایدار آفریده شدیم. اصلا اگر برای این آفریده نشدیم، ببخشید اشتباه شده، خدای من اعتراض دارم. خب تا اینجا یه نگاهی به گذشته کردیم، یه مقدمه دیگه امشب بگم بعد بحثمون رو ادامه بدیم. خدا ما رو چرا آفرید؟ شبهای قبلم من این رو اشاره کردم، ولی با یه اشاره از کنارش رد شد. بحث خیلی عمیق و سنگینی، همه هم درگیرش هستن. روانشناسا میگن که آدم ها همشون تو 14 سالگی این سوال مشترکشونه، حالا حدود 14 سالگی، من چرا آفریده شدم؟ صد بار آدم جواب این سوالو بشنوه بازم این پرسه، میگه راستی اون دفعه به من گفتی چی شد؟ من قانع شدم. یه بار دیگه به من بگو خدا ما رو چرا آفرید؟ دوستان من این سوالو دقت کنید. مثلا میگه که اگه من آفریده نشده بودم کلن، الان لازمم نبود آدم حسابی بشم، الان لازم نبود این همه مراقبت کنم، الان لازم نبود این همه سختی بکشم که حالا خوب سختی بکش تا جایزه بهت بدم، اصلا نبودم دیگه، راحت. راحت که نمیشه گفت، اصلا کلا نبودم که راحتی بخوام. من چرا آفریده شدم؟ یه وقت شما میگید انسان را خدا چرا آفرید، یه بار میگه من رو چرا آفرید. هر دو تا سوال به هم ربط دارن و پاسخشون یه چیز بیشتر نیست. واقعا جواب این سوال چیه؟ یه دفعه میاد همه اهداف خلقت رو، مثل عباراتی که معمولا ما به کار میبریم، کمال، عبودیت، درسته، معرفت، اینجور کلمات خوب رو، همه اینا رو میگه، میگه آقا درست، اصلا قبول دارم هر انسانی که هست باید به کمال برسه، باید عبد خدا بشه، باید معرفت پیدا کنه، بعدش هم خدا جایزه میده، باشه. ولی اگه آفریده نشده بودم راه نیازی نبود من اصلا این راه سخت رو بیام. به این چی باید جواب داد؟ واقع مطلب اینه، میدونید چرا جوانها خیلی دیر قانع میشن به جواب این سوال و تقریبا هم قانع نمیشن؟ من خیلی ها رو پرسیدم ازشون، شما یادت نوجوانی سوالو داشتی؟ میگه آره. میگم الان قانع شدی؟ 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، 10 سال، بچه خوبی هم هست. میگه راستش هنوز نه. خب آفریده نشده بودم، نشده بودم دیگه. برای اینکه جواب این سوال نظری و شناختی نیست، از جنس آگاهی که بخواد بیاد تو ذهن آدم، آدم قانع بشه، جواب این سوال شهودیه. آدم به یه نقطه‌ای با قلبش که برسه میگه خوب شد آفریده شدم، عالیه. بعد بهش رو توضیح بده، میگه نمیتونم، چون اصلا میدونید جواب این سوال بیان کردنی نیست. من امشب تلاش مذبوحانه ای انجام خواهم داد برای اینکه بیانش کنم، ولی تا آدم نچشه متوجهش نمیشه. جواب این سوال اینه. این سوال جواب نداره. بذاری جلوی خدا، خب منو نمی آفریدی، دیگه من نبودم دیگه، وقتی نبودم دیگه نبودم دیگه تو عالم عدم. البته هیچ کس به این سادگی حاضر نیست بره تو عالم عدم ها. میگه ولی اگه منو نیافریده بودی داستان من آغاز نشده بود چی میشد؟ خدا چی جواب بده به این سوال؟ جواب این سوال در واقع یک پاسخ نظری نیست، یک پاسخ شهودیه. این انسان کی دست از این سوالش ور می‌داره و میگه آ خدا یادته من پرسیده بودم که چرا منو آفریده بودی و هیچی نمیگفتی، الان میگم عالی شد منو آفرید. کی؟ وقتی که لذت ببره. عالیه. وسط لذت بگی میخوای نبودی؟ میگه نه چرا نباشم، چرا نباشم به خوبی. چرا خدا انسان رو آفرید؟ برای اینکه لذت ببره. این جواب اگه کسی درکش کنه قانع کننده ترین پاسخه برای اینکه خدا منو چرا آفرید. کسی وسط لذت باشه دیگه سوال نمی کنه، میگه خدا نمیدونم من برای چی آفریدی ولی الان خیلی اوضاع خوبه. معمولا هم کسانی این سوالو میکنن که چرا خدا ما رو آفرید که تو رنجم. حالا باید فلسفه رنج رو یه جوری براشون حل کرد، توضیح داد، جا انداخت و راه عبور از رنج رو نشون داد. پس ما برای لذت آفریده شدیم و عالی ترین لذت. اگر لذت نباشه ما میتونیم به خدا اعتراض بکنیم، بگیم چرا ما را آفریدی. ولی انسان غرق لذت شد راضی میشه از خدا، میگه آ خدا جوابای فیلسوفانه نمیخوام، بالاخره الان خیلی خوبه من آفریدی، من که الان دارم کیفشو میکنم. و این حقیقیه، یه پاسخ حقیقیه که اتفاق درست همینه، خدا هم برای همین آفریده. خدا اگه هدف دیگه ای داشته باشه از خلقت میشه دعوامون بشه، میدونید، میشه کلامون بره تو هم. فقط انسان موقع لذت بردن ساکت میشه، راضی میشه. انسان اینجوریه دیگه. حالا ممکنه لذت آدم ها فرق بکنه، یکی بگه من از لذت دانش سرشار میشم، باشه. یکی بگه من از لذت یه آبشاری که برای همون بالا شیرجه بزنم پایین، باشه. حالا شما این لذت، یکی بگه من از لذت مقام، یکی بگه از لذت عاطفی، حالا هرچی. لذت آدم آروم میکنه، ساکت میکنه. یه مثال بزنم، زیاد ربط نداره ولی یادش افتادم خیلی جالبه. یه نفر اومد گفت یا رسول الله من گرفتارم، اینجوری اونجوری، به من کم میرسی شما. رسول خدا فرمود علی جانم زبانشو قطع کن. آقا رنگ از رخسار همه پرید، گفتن امیرالمومنینم که دستورات رسول خدا رو بی کم و کاست اجرا میکنه، رفت الان این زبانشو قطع کرد. آقا امیرالمومنین بلند شد دستشو گرفت برد بیرون، گفتن برد، الان جلو چشم ما نباشه زبانشو بخواد ببرده. بقیه روایت رو من به زبان خودم میگم، ولی چیزی شبیه همینه که من به شما میگم. فرمود که امیرالمومنین مشکلت با چند تا شتر حل میشه؟ گفت مثلا سه تا. گفت پنج تا بهت شتر بدم بسه؟ گفت عالیه، ده تا شتر بهش داد لال شد. اومد گفت یا رسول الله زبونش رو قطع کردم، خفش کردم دیگه. مونده بود دیگه چی بگه، همش همین بود، برو دیگه. خدای ما رو روز قیامت اینجوری لال کن. اصلا یه حرف نداشته باشیم بزنیم. خدا یه
خدا پرشتاش میفرسته خب کاری ندارید. چی بگم دیگه، این مشغول باشه نمیخواد چیزی بگی. انسان کجا لال میشه؟ این شیوه لال کردن انسان. چی میخوای دیگه؟ هیچ. شاید شما بگید فقط میمونه تشکر. میدونی که تشکر کنی از خدا چه اتفاقی میفته؟ از تشکرت وحشتناک تشکر میکنه لال میشی. میگی نه من خواستم بگم، منو همه شرمنده میکنی. اه گفتی منو شرمنده میکنی، آقا بهش بدی. اصلا هیچی دیگه، میمونه اصلا همجوری میمونه. حالا این زیاد ربطی به بحث ما نداشت. خدای قبل از این که از این دنیا بریم ما رو اینجوری لال خودت کن. لال چجوری؟ دیگه اصلا یعنی به مقام راضیه برسیم، راضیتن مرضیه، به مقامی که راضیم. عالی. من دوست دارم یه بار دیگه دعا کنم، شما الهیامین بگید. شما الان خسته میشید میگید این چقدر دعا میکنه حرفشو بزنه، یا دعا کنم اشکال نداره؟ چون اینا حرفه که من دارم میزنم، اون دعا کاره، یعنی یه اتفاق میفته، یه چیزی ثبت میشه. میخواید شما، البته شما خیلی از اولیاء خدا هستید، من میبینم که دستاتون هم نمیارید بالا بخواید اینو از خدا، البته دارید ماشاءالله، یکم میشم به ما بدید، چون یه کسی محتاج بشه لااقل اینجوری مثلا میکنه دعا براش مهم باشه. شما چقدر سطحتون بالاست، من چقدر سطحم پایینه، یه خواستای کوچولو دارم، میگن اینو نکن. چه خواستایی داره؟ حالا این خواسته براتون مهمه، حسابی بگیریم دیگه از خدا. خدایا ما رو انقدر بهمون لذت برسونه از خودت، ازت عمیقا راضی بشیم، بمونیم تو نعمتا، لال بشیم در شکر، از بس بهمون لذت بچشون. حالا چجوری؟ شما اجازه بدید چجوریشو خودش تعیین کنه، اشکال نداره؟ نه آقا باید حتما یه خونه رو به من بده. ببین حالا کوتاه بیا، الان اون آخر جلسه دعا میکنیم، چشم. خدای همه خونه ندارها رو خونه دار کن، اونا چشم دعا میکنیم. همین الان میتونیم دعا کنیم. خدای هر کی هر حاجتی تو این جمع داره حاجت روا بگردان. حق ابا عبدالله روزه. بخیل نیستیم، این دعا رو هم میکنیم. ولی شما کلن حاجت تو بگیری ولی اون رضایت عمیق پدید نیاد که بازم ناخوشحالی که. من اصلشو دعا کردم مست بشی از خوشحالی. حالا چجوری خودت تو خودت راضی کن دیگه، ما رو دیگه خود بلدی. با چه لذتی، با چه راحتی، خدا خودت میدونی. پس اینم مقدمه بحث امشب. ما برای لذت آفریده شدیم. اگه برای لذت نبود واقعا این سوال پاسخ پیدا نمی‌کرد که خدا ما رو چرا آفرید. این سوال پاسخش چیه؟ خدا وقتی ما رو غرق لذت بکنه دیگه میگیم خدایا اصلا من کاری ندارم برای چی آفریدی، فعلا خیلی خوبه که من آفریدی، خیلی عالیه. دست از سوال آدم ور می‌داره، فیلسوف بازیش دیگه گل نمی‌کنه. و اگر هم کسی فیلسوف بازیش گل کرد، نه واقعا من میخوام بدونم پاسخش همینه دیگه. و الا آدم میتونه بگه ببخشید خدایا منو آوردی زحمت بکشم کامل بشم جایزه بدی، من اصلا نمیخوام توی این مسابقه شرکت کنم، برگردون منو، مثلا چرا بدون اجازه منو آوردی. میتونه آدم یه همچه اعتراضی بکنه، ولی خدا نمیذاره، چون اون لذت هایی که برای ما در نظر گرفته بریزه سر ما و ما پرده برداری کنیم ببینیمش، الان همه چی درست میشه. خب تا اینجا بحث کردیم که ما کم نباید بخوایم، خواسته محوری ما هم لذته. کاش دین هم اینجوری معرفی بشه که برنامه ایست برای رسیدن به لذت و لذت های برتر، درسته؟ کاش اینایی که به ما دروغ میگن، لذت‌های کمتر رو خیلی دارن برجسته میکنن، کاش اینا نابود بشن. صهیونیست‌ها این کارو میکنن، الان با رسانه‌های عمومی همین کارو دارن میکنن. اشباع کاذب از لذت‌های کم پدید میارن، تحریک میکنن برای لذت‌هایی که واقعا لذت نداره. خلاصه دیگه چی بگم، این لذت برتر دیروز صحبت کردیم چند تا ویژگی داره. من دیگه به خلاصه های بحث دیروزم بر نمیگردم که خودش خلاصه بود. لذت برتر کجاست؟ لذت برتر دو تا ویژگی کلیدی داره. چیه یکیش؟ یعنی غیر از اون ویژگی هایی که دیروز گفتیم، دو تا نکته مهم درباره مختصات لذت برتر هست. نکته اول، لذت برتر لزوماً لذت نقد نیست. نه اینکه من لذت نقد رو نفی کنم و نه، لزوماً هرچی فوری بود بهتر است، این غلط. لزوماً اینجور نیستش که انسان‌های لذت طلب در همه عالم شرط اعلام کنن، بگن لذت رو باید نقد بدی و الا من میرم سراغ لذت نقد. انسان براش ترجیح نداره لذت نقد. لذت برتر لزوماً لذت نقد نیست. میتونه یه لذتی نقدم باشه، بله اشکال نداره، ولی حتما نباید نقد باشه. حاج آقا داری میری که به سمت قیامت و اینا حواله نسیه بدی و بعدم ما رو بگی انشالله بعدن و اینا، اینجوری کم کم زیر پای آدم رو خالی میکنی، آدم رو دیندار میکنی دیگه. ببین اولش با لذت شروع کردی، گفتیم چه خبره الان میریم هیئت و بعد آدرس لذت و اینا بزن روشن شی، ولی الان داری کم کم داری کار خودتو میکنی. درسته؟ آقا این اعتراض به جا هست یا نه؟ روب زیرکانه ازم اینجا کم کم شروع میکنه و آخرش هم حواله میده به معاد، دست آدم خالی میگه برو. من خودم لو دادم دیگه. اگه ترفنده این، خودم این ترفند رو لو دادم، ولی رفقا ترفند نیست. هم میتونم از علوم تجربی برای شما حرف بزنم نشون بده اصلا فیزیولوژی انسان، حالا روح انسان به جای خودش محفوظ، جسم شما بیشتر طرفدار لذت نقد یا لذت نسیه؟ ها؟ نقد. علوم تجربی ثابت کرده که جسم انسان بیشتر مایل به لذت نسیه است. تو آزمایشگاه با هم بحث میکنیم. بله آدم نباید عوامانه در مورد هر چیزی نظر بده. یه چیزی شنیدی لذت نقد خالی بندیه. یه متن دانشی رو براتون بخونم. معمولا اینجور حرفا رو روانشناسی فیزیولوژی یا که میکشه به پزشکی، اینجور متنا رو اونا ازش حرف میزنن و مال اون دانشه دیگه. قشنگ میره تو آزمایشگاه، خون آزمایش و خون اینا بحث میکنه. شما به عنوان یک انسان حتی جسمت بیشتر لذت میبره از چی؟ لذت نسیه. نگی آخون بازی در آوردیم، این داره اینجوری سر ما رو کلا میذاره، ما دنبال نه شما، من یه انسان نیستی، انسان اینجوری دیگه نه، به دینش ربطی نداره. دوپامین یک ترکیب عالی است که نقشی حیاتی در بدن و مغز دارد. در گذشته بر این باور بودن که حس خوب با افزایش دوپامین در بدن در اثر دریافت پاداش اتفاق می افتد. توضیح بدم. در گذشته معتقد بودن وقتی کسی تشویق میشه یه جایزه بهش میدن، درسته؟ یه چیزی رو دنبالش بوده، آقا دنبال خواستگاری بوده، گفتن آقا این عروس خانم مال شما، دنبال شوهر بوده، گفتن این شوهر مال شما، آه خیلی خوشحال شد، درسته؟ میگفتن هر کسی به لذتی که دوست داره برسه، خوشحال بشه، دوپامین در خونش افزایش پیدا میکنه. دوپامین موجب سلامتی، نشاط و خیلی اتفاقهای خوب تو بدن انسان میشه. انسان به دوپامین احتیاج داره، مثلا برای جسمش دوپامین افزایش پیدا بکنه خوبه. قبلنا فکر میکردن وقتی یک کسی پاداشی بهش بدن دوپامین خونش افزایش پیدا میکنه، این یعنی لذت نقد آدم دوست داره. ولی دانشمندان در مطالعات اخیر به این نتیجه رسیدن که افزایش سطح دوپامین بیشتر مربوط به مرحله قبل از دریافت پاداش است. وقتی فردی به اتفاق افتادن چیزی خوشایند فکر میکند، در دوران انتظار رسیدن به یک لذت انسان جسمش بیشتر دوپامین منتشر میکنه، تولید میکنه، خوشحال تره، جسمش سالم تره. بعد به ادامه گوش بدید، حالا میخواد من بقیهشونو از حفظ بخونم براتون. سطح دوپامین در مغز افزایش پیدا میکنه وقتی که اون چیزی که میخوای بهش برسی نقد نباشه. جالبه، وقتی بهش میرسی کاهش پیدا میکنه. میدونید اکثر افسردگی ها خیلی هست. حالا اکثر نگم، خیلی هست افسردگی ها بعد از رسیدن به موفقیته. اکثر طلاق هم که بعد از همون سالهای اول دوم ازدواجه. تو دانشگاه هم یه بار آمار گرفته بودن اکثر افسردگی بعد از قبولی در کنکوره، دیگه نمیتونه درس بخونه. انسان برای لذت نسیا آفریده شده. کی میگه این حرفو؟ حرف مفت چرا میزنی؟ چرا با آدم حرف درست بزنه دیگه؟ چرا زدنی هم حرفای مثلا دین رو که نسیه است فکر میکنی که اینا میخوان مثلا زور بگم؟ مثلا نگاه کنید فرایند این قضیه، این قضیه باعث می شود که فرد برای رسیدن به آن هدف تشویق شود. یعنی هرچی هدف دورتر باشه تو فکر میکنی برای رسیدن به اون هدف، بعد خوشحالتر میشی، بعد دوپامین بیشتر افزایش پیدا میکنه، بعد بیشتر حرکت میکنی، حرکت آفرینه. بعد میفرماد فرایند رسیدن به هدف ممکن است طولانی باشد و در طی این مدت فکر کردن به پاداش نهایی میتواند بسیار خوشایند باشد. ولی هنگامی که فرد به هدف میرسد حس خوشایند پاداش پدید میاد، ولی حس موقتی است و زود از بین میرود. حتی دیده شده زوج جوان بسیار در ازدواج موفق از هم نفرت پیدا میکنن. میگه تو اونی که من میخوام نیستی. آقا من باید چی باید میبودم؟ آقا منم یه آدمم مثل تو. میگه نه، اون وقتی که به سمت تو میامدم خیلی خوشحال بودم، الان خوشحال نیستم. بابا اون دوپامین سطحش افزایش پیدا کرده و فکر کردی چه خبره؟ حالا تموم شد دیگه، همون خبره، ولی دوپامین دیگه نیست دیگه. من خیلی متاسفم از این که اینجوری سخن میکردم. اومدم از علوم تجربی استفاده بکنم که بگم بابا انسان ها ما به بهشت فکر کنیم، به اون نهایت پاداش فکر کنیم خوشحال تریم. هرچی پیغمبرا گفتن باور نکردیم، رفتیم تو آزمایشگاه دیدیم اینجوریه. من خب دوست داشتم که پیغمبرا گفتن بگیم قبول دیگه. الان یه دانشمندی بیاد تو این جلسه به خدا و اینا معتقد نباشه، ببینه که یه جمعیتی نشستن دارن خودشون رو تشویق میکنن به یک پاسخی که در آینده بسیار دور با آنها خواهد رسید، و بعد سینه میزنن، انرژی دارن، نظر میدن، برای امام حسین خودشون رو میکشن. اون دانشمند میگه طرح قشنگه، درسته، باسواد دیگه، میفهمه. میگه من کاری ندارم به اینکه اون آینده هست یا نه، طرح شما خیلی قشنگه، خیلی مردم رو سر حال آوردید. اون ممکنه بگه که ببین اون معادتون دروغه یا راسته، من کاری ندارم، اگه دروغم هست خیلی خوب باعث خوشحالی مردم شد، تر قشنگی بود. ببین که آدم معقول باسواد که رفته دوبار تو آزمایشگاه در اومده بیرون، دست چپ و راستش رو بلده، میگه شما با این وعده هایی که دارید میدید دوپامین رو سطحش رو دارید افزایش میدید، هرچند الان هیچی بهش ندید. من الان دوپامین شما رو سطحشون رو افزایش بدم یا ندم؟ یا در مورد دوپامین حرف بزنیم؟ جواب نمیدید. چرا؟ از این از بحث خارج بشیم، سطح دوپامین رو یکمی افزایش بدیم برگردیم. بله؟ پس یه ویژگی برای لذت هست که ضرورت نداره باشه، و این تو ذهن همه هست. تا میگی لذت میره سراغ لذت نقد، میخوای خوشحال نشی؟ میخوای کمتر لذت ببری؟ بالاخره لذت تو برای چی میخوای؟ مگه لذت ببری دیگه؟ پس سراغ نقد بودنش نباش. خوش به سعادت کسانی که لذتهایی رو برای خودشون طراحی میکنن که فوری به دست نمیاد. اینها میتونن همیشه نشاط خودشون رو حفظ کنن. جالبه ها، اصلا جنبه فیزیولوژیک داره ماجرا. دوپامین بدنت بیشتر افزایش پیدا میکنه، حالت بهتره. و بعد خدا هم متناسب با این طراحی کرده، مثلا تو بهشت نعمتهایی رو که البته ما معمولا کاری نداریم با بهشت، درسته؟ ما بهشت چی کار داریم؟ الان جزئیات نعمات بهشت رو اصلا آدم نمیتونه با صدای بلند پشت بلندگو بگه، اینقدر بعضیاش خصوصیه و یه جوریه که نمیشه جزئیاتشو گفت. مؤمنین هم کاری ندارن به این حرفا، ولی خداوند متعال برای افزایش سطح دوپامین خیلی از لذت‌ها رو برده دورتر گذاشته. بعد تو در طول این مدت خوشحالی دیگه. دوستان دقت بفرمایید، ما نمیگیم لذت نقد نباشه، نه لذت‌های معنوی نه لذت‌های مادی، هیچ کدوم اینجور نیستش که بگیم همه رو بندازید نسیه تا سطح دوپامین افزایش پیدا بکنه. نه، ما با لذت نقدم موافقیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود خسته شدی برو باغ، برو سبزه ببین، برو دریا رو ببین. توصیه به لذت بردن شده. لذت‌های معنوی هم همش نسیه نیست. شما الان دارید لذت میبرید از امام حسین و روضه امام حسین، مگه نسیه است؟ نقد دیگه. هر کی میره اربعین همون موقع کیفشو میکنه. نمیگن که حالا سختی کشیدی، خسته شدی، داغون شدی، حالا بعدن انشاءالله خدا بهت لذت میده. همون موقع واقعا آدم کیف میکنه، واقعا آدم فکر میکنه تو بهشته، واقعا آدم فکر میکنه تو بهشت داره قدم میزن. مخصوصا الان این سالها شبها هوا خنک شده، یعنی اون خنکی که قدیما داشت، یه شب گفتم بهتون سرمای وحشتناک دیگه نیست، الان دیگه شبها خیلی ها میرن پیاده روی، اصلا قوقاست. به هیچ وجه قابل بیان نیست. یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس از رفقا، اسمشو ببرم میشناسی، دو سه سال بود این اربعین شروع شده بود، ایشون اومد تو راه تقریبا کتک میزد رفقاش، میزد میگفت چرا به من زودتر نگفتید بیام، هی میگفتن بابا ما که گفتیم بیا بریم اربعین، میگفت شما نگفتید شباش مثل شبای عملیاته. من درست میگه ایشون، اون حسی که بچه رزمنده ها از شب عملیات دارن دیگه پیدا نمیشه جایی، شبیهش رو پیدا کنی شبای اربعین. والله العظیم 10 برابرشو هر عیاش پولداری خرج بکنه هر کجای دنیا بره لذت ببره، 1% لذت پیاده روی اربعین رو نداره. نه اینکه چون اعتقاد ما رو نداره لذت نمیبره، نه، اصلا اون از چی میخواد لذت ببره؟ چقدر میبره؟ چقدر خوشحال میشه؟ نفسش رو بگیر، دوپامینش رو اندازه بگیر، نمیدونم چی کار کن، نمیبره، خبری نیست اونجا. رفته بودم کشور کانادا، دانشجوهایی که اونجا بودن الان بعضیشون اومدن، بعضیشون هم حتما صدای منو میشنون، میگو آقا قصه هایی اینجوری میگی، ما در جریانی، ما مثلا از دور اینجوری، الان ارتباط ها خیلی بهتر شد. بچه ها اونجا، بچه های دانشجو خوب بودن، گفتن ما اینجا استاد اخلاق زیاد لازم داریم. بهشون گفتم اتفاقا اصلا شما نیاز ندارید، تهران بیشتر استاد اخلاق نیاز داره. حالا اخلاق که من کلمه اخلاق رو استفاده نکنم بهتره، مثلا کسانی که در معنویات و اینها بتونن به جوانا کمک کنن. گفتن چرا نه اینجا مثلا خطر اینا؟ گفتم نه، شما اینجا برید پیش دانسینگا وایسید، وقتی اینا از دانسینگ در میان بیرون به قیافه هاشون نگاه کنید، چقدر خستن، چقدر خوشحال نیستن، چی گیرشون اومده. همشون تو جلسه گفتن قبول داریم. گفتم ببین آخرشه، آخر دنیاست. بعد گفتم شما تجربه دارید، یه هیئت جوونا میرن، وقتی از هیئت در میان بیرون نگاهشون کن، اربعین توی اتوبوس میرن که دارن برمیگردن یا لب مرز، اینا رو نگاه کن، این چه خبره. بنده سال هاست یکی از برنامه هام اربعین هر سال اینه، میرم تو حرم، این دسته های عزاداری وارد حرم که میشن با نیستم نگاهشون میکنم، من ساعت ها اصلا هیچ لذتی در عالم از این بالاتر نیست. میاد حسین حسین حسین، هر کی جوری با هر زبونی، اوج انفجار عشقش به امام حسین. تو اجازه داری ببینی اینا رو؟ میدونی اصلا من نمیم این صحنه ها تو بهشتم اتفاق میفته؟ انرژیشون رو میگیری، میزنه خودش رو برای امام حسین، عشقشونشون دیوانه میشه برای امام حسین، نگاه کردن به اون آدم رو مست میکنه. خب نیست تو دنیا هیچ لذت دیگه اینقدر نیست، چیکارش باید کرد؟ چیکار باید کرد؟ هرچی لازمه هزینه کن برو حالشو ببر. بالاخره ناکام از دنیا نری، برو اگه تونستی سال بعد نرو. الان لازم نیست آدم خونشو بفروشه بره اربعین، پاش افتاد پاش هست. دیوانه کننده از اربعین. حالا هی به من بگو چرا قاطی میکنی. داشتیم میگفتیم که ما میگیم لذت نسیه بهتره، ما نمیگیم، ما روانشناسی فیزیولوژی میگه و و و میخوام برسم، این خودش هیجانش بیشتره، عشقش بیشتره، لذتش بیشتره. خب معنای این حرف این نیست که لذت نقد نداریم یا لذت نقد خوب نیست. لذت نقدم داریم. بعد مثال زدیم 40، همون موقع یه حالی میبری احدی تو عالم نمیبره. برو تجربه کن. تمام شد این قسمت؟ بگو بله. شما می نگفتی لذت نقد حتی کمتر برای انسان شادی میاره، چون از اون تموم میشه، درسته؟ لذت نسیه بهتره. حالا ما اینوری سوال کنیم، چرا اسلام به ما لذت نقد میدهد؟ از لذتهای نقد خوردن و خوابیدن تا لذتهای نمیدونم شیر جرس دارن تو استخ، این همه لذت داره دیگه، این همه لذتهای نقده، تا لذت معنوی 40، این همه لذتهای نقده. من این نگفتی لذت نسیه بهتره؟ یعنی آدم انتظار بکشه برای رسیدن به یه لذت اثرش قوی تره. این لذتهای نقد برای چی هست؟ برای اینکه یه ذره فعلا خوشحال بشیم تا بعدن خیلی خوشحال بشیم با اون امید به لذت نسیه دور. سوالم خیلی ممکنه بی مورد به نظر برسه، ولی جوابم خیلی قشنگه. آقا کی اعتراض میکنه به لذت نقد؟ که تو داری اعتراض میگذاری روز لذت نقد، میگه این چرا هست؟ آقا همه شیرجه میزنن، یه بزا باشه دیگه، کسی اینو سوال نداره، برو مطلب بعدی. نه، میخوام یه جواب مهم میبدم، شاید سوالشو خوب طراحی نکرده بودم. اسلام میدونید چی میگه؟ میگه بیا یه کاری بکن. مگه لذت نسیه لذتش بیشتر نیست؟ بیا لذت‌های نقدت هم پیوند بزن با لذت نسیه، همشون یه پیش درآمد باشه. برای چی؟ برای ارتباط بهتر برقرار کردن با لذت نسیه. میشه این کارو بکنیم؟ به نظر شما چجوریه؟ میشه؟ چه طرحی داره دین؟ قوقا کرده، میگه لذت نقد که ازون که حلال جونتون که هیچی، لذت نسیه هم که بیشتر لذت داره، من طراحی میکنم برای لذت نسیه رو با معاد، اون که هیچی، بذاره خودش محفوظ. بیه کاری بکن، لذت‌های نقد تو پیوند بزن با لذت‌های نسیه، لذت‌های نقدت هم مثل لذت نسیه لذت بخش تر باشه. چجوری آقا؟ مثال بزنیم لذت نقد و لذت نسیه، مثال بزن، به هم پیوند بزن. چی مثلا؟ لذت های مادی معمولی دنیا که نقده، اینا رو پیوند بزن با لذت نسیه. مثلا شب راحت بخوابی که صبح تو پیاده روی 40 راحت تر را بری، نزدیک شدی. مثال های بهتر بزن. مثلا مثال بزنم، دو تا مثال میزنم. این لذت های معمولی، مثلا خونه خریدن لذت داره، ازدواج کردن لذت داره، درسته؟ حالا ببین، یه دفعه ما الان میتونیم لذت ها رو 1 میلیارد افزایش بدیم، بس قطع میشه ها، ببین نداره، چون ممکنه قاطی بکنیم، اشکال نداره. من میخواستم ویژگی دوم لذت بری رو هم بگم، یه دونشو گفتیم، نقد و نسیه بودن لذت رو. ویژگی بعدی فردا شب، ابی نداره، بذار ما تو این دوتا مثال بمونیم، کیفشو بکنیم، لذتشو ببریم. بابا بالاخره ما هم دست داریم دیگه، گفتی که نقدم که اشکال نداره که، بزن روشنشیم دیگه. خب آقای قرائتی این داستان رو تعریف میکرد از کسی که این اتفاق براش افتاده بود. خودش که داشت تعریف میکرد که همینجوری مثل باران اشک میریخت. شاید دیده باشه قدیما، نمیدونم کلیپش در اومده یا نه، الان دیگه همه چی کلیپ داره برای خودش. میگفتش که یکی از بازاری های تهران و یعنی از آدم های متمول، حالا بازاریه یا کارخونه داره یا هرچی، دیدمش و قصه ای برای من گفت. گفت من میخواستم پسرم برایش زن بگیرم. خب درس خونده، پولم که داریم، امکانات، حق انتخابمون راحت در بود. مثلا هر چی میگفتیم این میگفت ببین من که حالا میخوام ازدواج کنم، میخوام حضرت زهرا سلام الله علیها یا امام رضا، اهل بیت خودشون به من بگن با کی ازدواج کنم. ببین ولی لذت ازدواج که هست، نظر اونا یه نظر غیبیه دیگه، میبره تو لذتهای نسیه ماجرا رو، میبره تو لذتهای ماورایی. من میخوام اینجوری بشه. بهش گفتم بابا خب حالا اومدی ما راهنمایی نکردن دیگه. میگفت ما چند سالی پدرمون در اومد، میگفت باید دیگه. گفت پدر من اومدم مشهد، گفتم امام رضا یا این دفعه جواب منو میدی من پسرم بهم یه آدرس بده بخوام من براش خواستگاری، یا دیگه نه من نه تو گرفتار شدیم. اینم دست بر نمیداره. میگه داشتم همینا رو میگفتم یه دفعه یکی از خادمای حرم دست ازشونه، من فلانی قباروبی حرم داریم وای میستی. گفتم آره. یه هر تکونی حرکتی یه الهامی بود برای من. رفتیم و ما این پولا و اینا رو هی داشتیم جمع میکردیم میریختیم تو گونی و خدمت میکردیم. میگه آخرش یه کاغذ افتاده بود رو زمین، برداشتم نمیخواستم نگاه کنم، باز کردم دیدم یه دختر خانمی نوشته امام رضا. این همه از اطراف و اکناف میان حاجت میگیرن، ما مال یه خانواده محرومیم، اینجا همسایه توییم، هیچکی نمیاد سراغ ما برای ازدواج، 3 روز بهت مهلت میدم، اگه خواستگار برای من نفرستادی دیگه به سمت گنبدت نگاه نمیکنم. میدیدم تاریخش الانه، آدرس رو برداشتم بهشون گفتم آها خیلی ممنون. به پسرم گفتم اینجوری شده بریم این آدرس رو. گفت بریم امام رضا آدرس رو. رفتیم یه خونه پایین شهر با یه ماشین آخرین بوده در زدیم، شما اومدیم خواستگاری، کی شما رو معرفی کرد؟ برو از دخترت بپرس. صدای شیون از تو خونه بلند شد. من به امام رضا 3 روز فرصت دادم. ازدواج نقدم هست دیگه، مگه همه ازدواج نمی کنن لذت می برن؟ این همون لذت رو که داره می بره که، ولی پیوند زد. یه روزی بعدم روز قیامت میگه امام رضا یادته تو به ما گفتی این ازدواج تو آدرس دادی آقا؟ لذت های نقد رو پیوند بزنید با اون لذت های نسیه. نسیه هست دیگه. جزئیات زندگی تو میتونی با اون بر پیوند بزنی. چی میشه؟ میده میشه. یه آقای دکتری قم، ما یه زمانی هیئت داشتیم، خب هیئت خونه ما بنداز. یکی دو بار رفتیم خونهش جا نبود. گفتم ببین خونهت برای هیئت مناسبه دیگه نمیندازیم. گفت خونه ما عوض میکنم. گفتم بابا گرفتاری داره حالا خونه تو بخاطر پول بده خونه یکی. گفت نه من باید خونم هیئت بگیرم. آقای دکتر دندان پزشکی. بعد دیگه بعد چند هفته دیدمش، گفت فلانی نمیدونی چند هفته از این بنگاه به اون بنگاه. گفتم گرفتار کردی خودتو ها، حالا مجبور نیستی. گفت نمیدونی چه عشقی داره، میرم تو بنگاه میگم حسین به خاطر تو میخوام خونه بگیرم. این آوارگیشو دوست دارم. آقا از رنجم داره لذت میبره. چی دارید شما میگید؟ خونه میخواد بخره. لذت های نقد خودتو که کوچولو دیگه، پیوند بزن با لذت نسی، با اون لذت های اون بالا. مثلا غذا دادن، اطعام کردن لذت داره یا نه؟ آدم یه سفره بذاره چند نفر دعوت کنه لذت داره آقایون یا نه؟ آدم های کریم لذت میبرن، خوششون میگه بفرمید 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 مال شماست بفرمید بفرمید خواهش میکنم بفرمید. آدم خوشش میاد دیگه مهمونی بده، خدا انشالله به همتون بده مهمونی بدید. مهمونی دادن لذت داره یا نداره؟ حالا این مهمونی رو به خاطر ابا عبدالله الحسین بدی چی میشه؟ چقدر لذت داره. اصلا قابل تصور هست این زندگی؟ حد لذتش یکی از علمای نجف به بنده میفرمود، میگفتش که چند نفر از مهمونها اومدن گفتن ما کجا بریم، گفتم این چند تا آدرس های خونه ها هست این ستاد برگزاری تو چه هماهنگ میکنن، یکیش هم اینجا. میگه رفتن اونجا و اومدن هلاک شده بودن. گفتم چه خبر شد؟ و ما رفتیم توی خونه محقر داغون، اصلا در و دیوار نداره، این چجوری اینا زندگی میکنن با چند تا بچه؟ سفره انداخته شاهانه اطراف نجف تو کوفه، ما میخواییم غذا نخوریم جرأت نمی کنیم، اصلا مثل پروانه دور ما میگرده. بعد هر شب این سفره رو داره خونش، دیگه میگفت طاقت نگردیم. گفتم که آقا میشه از شما یه سوال کنیم؟ ببخشید رومون نمیشه، شما شغلت چیه؟ چون زیاد درآمد نباید داشته باشیم. اون شغل منو چه کار داری؟ نه شما بگو، خواهش میکنم. گفتی من دست فروشم، سیگار و چیزا بوداز. بعدش گفتم دست فروشی مگه چقدر درآمد داره؟ و من به اونش فکر نمی کنم، من هر روز هر چی درآمد در میارم به خانومم گفتم قبول کرده، یه قسمتشو میذارم برای مهمونای اربعین ابا عبدالله روزی. هلاک میشین دست به اون نمیزنیم، قرض میگیریم دست به اون نمیزنیم. گفتم خب با اون پول خونه تو بساز. زد زیر گریه، گفت حسین رو رها کنم خونه رو بساز. لذت داره میبره، چرا این کار کنی؟ کافرها رو بیار بگو آقا این لذت نمیبره. میگه داره میبره، از زندگیش داره لذت میبره. حالا سیگار فروشی مگه لذتی داره؟ اون لذت میبره، اون خیلی لذت میبره. همچنین پولاش که دستش میگیره، آدم پول میگیره برای خونش لذت میبره دیگه، اون دو برابر ده برابر لذت میبره. میگه این قسمتش مال حسینه، مالا حسینم. امتحان کن تو زندگیت یه قسمتی، یه سهم کوچولویی برای ابا عبدالله حسین بذار کنار، باشه؟ دیگه نمیدونم برای چی، برای سفر زیارتی اربعین مثلا، کنار گذاشتن یه دارایی هایی برای کربلای امام حسین خیلی لذت بخشه، درسته؟ امام حسن مجتبی پسراش رو کنار گذاشت برای کربلای حسین، یک آتشی به دل حسین زد. حسینم این قاسم هم مال توه ها، این عبدالله هم مال توه ها، اینا قربانی های تو هم. وقتی اومد قاسم ابن الحسن خداحافظی بکنه با ابا عبدالله حسین، اینقدر امام حسین گریه کرد، قش کرد رو زمین افتاد. بعد راضی شد، مصیبت تازه از اینجا آغاز شد. صدا زد عباسم یه زره برا قاسمم بیار. هی زره میارن اندازش نمیشه، هی زره میارن اندازش نمیشه. میدونید زره چی کار میکنه؟ من مقدمهشو بگم، روزشو عزیزان دلمون بخونن براتون. زره مقابلش ضربه محکم طاقت نداره، ولی نوک شمشیرا و نوک تیرا و این زخمایی که اتفاقا دردش هم بیشتره، این زخما رو جلوشو میگیره. هر چی زره آوردن به تنش نشد، هی صدا میزد عمو، عمو بذار من برم، عمو بذار من برم. آخر سر بدون زره با یه لاپی راحت رفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.